شاهی، یعنی با یک بودجه 300 هزار تومانی اون زمان ساخته میشه. از یک سفر ناصرالدین شاه به اروپا میاد، مثلا دوست داره مثل لندن باشه. میدونین، یعنی یه همچین چیزی رو. حالا من یه خوردم میخوام برم جلوتر، این جمله رو میگم بعد دوباره میرم سراغ مبحث قبلی. شاید ناصرالدین شاه تفکرش این بوده که دوست داشته نمایش های دیگه هم اونجا برگزار بشه،
اما آن چیزی که اتفاق افتاد مراسم تعزیه بود
به خاطر اینکه در رگ و پی مردم، میدونین، اقبال بانوان بسیار بالا بوده و اون تکیه دولت مفهومش رفت به سمت اینکه ویژه مراسم عزاداری قرار بگیره. دست. یعنی این اتفاق باعث شد. اگه موافقین یه کوچولو دیگه راجع به حسینی ها بگم. حسینی ها و تکیه ها، حسینی ها خیلی ضرورت نداره داخل بافت شهری باشن، ولی تکیه ها چون مردم نهاد به معنی مردم نهاد، یعنی یک چیزی درست میشه در یک زمان در یک پیک خاص و کسبه بازار اون رو انجام میدن، پس تکیه ها معمولا در دل بافت بازار قرار میگیرن، ولی حسینی ها ضرورتا نه. یکی از تکیه های فاخر تکیه فقادان یزده که اون هم واقعا چشم نوازه، بی نظیره. ما همین توی تهران تکیه جماران رو داریم.
بله بله.
تکیه جماران بالای میدون نیاورانه.
بله.
شما اگه دقت بکنید اون تکیه دوباره همون که سریال شب دهم هم اونجا بازی شد.
بله. یعنی تکیه نیاوران هستش، تکیه کاشونک هستشون توی میدون اصلی نیاوران.
دقت بکنین الان واژه هایی که میگیم، میبینیم که روستاهای قدیم.
بله.
ده نیاوران، ببینین، ده کاشانه، ده لویزان، سر تپش یه دونه تکیه داره،
حصار بوعلی.
آفرین. ببینین، یعنی دقیقاً اون اتفاق در هر منطقه هر زونی برای خودش یک تکیه درست میکنه. درست. این مفهوم اصلیه. حالا خیلی جذابه به شما بگم ماهیتش مبتنی بر آب و هوا هم خیلی ضرورتا نیست. مثلا شما در گیلان میبینین که عزاداری ها رو توی امامزاده ها بیشتر انجام میدن، ولی در مازندران این اتفاق نمیفته، از آسمان استفاده میکنن. میدونین چه اتفاقی میفته؟ یعنی میگن که نه، هر منطقه ای، چون اونجا اگه دقت کنین گله گلش اسم داره، میگن این تکیه رو اینجا به صورت موقت میاریمش، علمش میکنیم و توش عزاداری میکنیم و این تکیه به اون تکیه حرکت میکنن، یعنی اینجا اون حرکت اتفاق میفته.
دست.
ما شاید در پهلوی دوم این رو داریم که تکیه ها و دست هیئت های عزاداری حرکت میکنن، ولی ما در دوره قاجار به معنی واقعی عزاداری این دقیقا اون قالب اصلی خودشو میگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، احساس خوبیه. بریم بر سر میز نام آشنا. سیریس با من گفتیم جناب میر عماد حسنیار، درسته؟ از خوشنویسان، بزرگترین خوشنویسان در خط نستعلیق بودن در دوران، حالا که آقای مهرابیان از صفویه و قاجار گفتیم، یکی از هنرمندان نامی دوران صفویه. بشنویم.
آشنا.
شهاب ذوقی هستم، نمیتونم بگم بدخط مینویسم، نه اینکه خیلی خوش خطم.
آمنه جمشیدزاده، خطم خیلی خوبه، فقط باید رمزگشایی بشه.
از دوران کلاسای خوشنویسی یه بخشی رو گذاشته بودم برای اینکه ما رو تشویق کنن به خوشنویسی. از همین قلمهای خوشنویسی گرفته بودیم و تراششو بلد نبودم. حالا از پدرم و از خود معلم سوال میکردم که اینا رو چجوری تراش میدادیم و هر از چنگایی یه چند خط خوشنویسی کار میکردیم.
نی و اون تراش زدن نی.
من این شعر رو دوست داشتم خوشنویسی بکنم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود.
دوست داشتم آمنه جمشیدزاده و زندگی رو خوشنویسی کنم. از خطاتان من میرعلی تبریزی، میر عماد حسنی و آقای خانسایی رو میشناسم.
سید محمد احسایی و عباس اخوین.
هر کسی که مدرسه رفته باشه میشناسه.
در سال 961 قمری یعنی 468 سال قبل در قزوین به دنیا آمد.
جدش از کاتبان و کتابداران دوره صفوی در قزوین بوده.
اصول خوشنویسی رو پیش اساتیدی مثل عیسی رنگکار و مالک دیلمی آموزش دید.
در ادامه یادگیری این حرفه که جایگاه مهمی در اون دوران داشته به تبریز رفته و از ملا محمد حسین تبریزی درس گرفته.
ایشون از روی خط اساتیدی مثل بابا شاه اصفهانی، سلطان علی مشهدی و میر علی هروی مشق می‌کرد تا اینکه یکی از بهترین خوشنویسان از شش قرن قبل تا دوره خودش شد.
ایشون تونستن پایه خط نستعلیق رو طوری مستحکم کنن که تمام برجستگان حوزه خوشنویسی اسلامی خط نستعلیق رو به عنوان عروس خطوط معرفی کردن.
در سال 1008 قمری یعنی در 47 سالگی به اصفهان میره.
12 سالی میشد که شاه عباس به پادشاهی رسیده بود و هنرمندان به اصفهان میرفتن تا تحت حمایت سلسله صفوی باشن. ایشون هم با همان خط و هنر زیباشون یادداشتی به خط نستعلیق برای شاه عباس میفرستن که مورد پسند قرار میگیره و به دربار دعوت میشه.
خط ایشون نه تنها در نزد ایرانیان بلکه در گورکانیان هند و پادشاهان عثمانی علت زیادی داشته.
حتی بر اساس یک سری نقل قولها در دوران حیاتش خط ایشون با طلا معاوضه می شده. ایشون با بررسی و اصلاح خط گذشتگان و از بین بردن ناخالصی ها از خط نستعلیق نسبت اجزای حروف و کلمات رو به نسبت طلایی نزدیک تر کرد.
آثار خطاتیشون در بسیاری از موزه های معتبر ایران و جهان برای بازدید عموم به نمایش در اومده. یکی از این موزه ها موزه خوشنویسی قزوین در کاخ چهل ستون قزوینه.
و این اواخر یک سری از هنردوستان اروپایی با همکاری موزه متروپولیتن نیویورک مجموعه ای از آثارشون رو چاپ کردن. حتی بعضی از آثارش در مرقع سن پترزبورگ یا همون مرقع میرزا مهدی خان منشی نادرشاه موجوده که اخیراً این مجموعه چاپ و به اسم کرشمه ساقی منتشر شد.
در سال 1024 قمری در 63 سالگی از دنیا رفت خوشنویس و خطاط ایرانی
میر عماد حسنی.
خب این هم از یکی از هنرمندان نامی خوشنویسی نستعلیق که باشون آشنا شدیم در کافه رادیو. بریم مجدد سراغ آقا جواد مهرابیان بر سر میز معماری و امروز خاصه با موضوع معماری تکایا.
بله بسیار عالی. من توی قسمت اول راجع به این که تکیه با حسینیه چه فرقایی داره خیلی ریز ولی واقعا فرق دارن، یعنی ماهیتش برای مردم ها الان شاید خیلی مفهوم نداره.
اون موقع در تکیه ها مثلا تو فقط اگر مراسم مذهبی برگزار میشد، تعزیه و روزه‌خوانی و
اینا. مثلا خود تعزیه در مقام تعزیه، مثلا ما میگیم که اون کسی که معین البکا کیه، در حقیقت به کارگردان تعزیه میگن معین البکا. یعنی خود این که مثلا فرض کنین کسی که میخواد در اولیا در متح اولیا بخونه اینجوری نیست که بتونه همو اول بره در متح اولیا بخونه، یعنی انقدر باورهای مردم غنی بوده علیرضا جان. اینطوری بوده که میگفتن در کودکی باید مثلا روزه حضرت علی اصغر بخونه، حالا بعد بیاد یه خود بزرگتر بشه حضرت قاسم، حالا بیاد علی اکبر بخونه، حالا اگر اون آدم باطن جذاب و زیبایی داشته در اون محله در اون فضایی که زندگی می کرده، حالا بهش اجازه می دن که تو بیا در مقام حضرت عباس یا در مقام امام حسین اجازه داری بخونی. می خوام به شما بگم که ببینین تا کجا میره جلو. یعنی اون کسی که مقام اشعیا رو می خونه مثلا مخالف خانه، به عبارتی اینجوری نیست که کسی بتونه بپذیره، به خاطر اینکه مردم حسشون در اون زمان نسبت به اون کسی که مخالف خان بود یا در گروه اشقیا قرار می گرفت حس خوبی بهش نداشتن، به خاطر همین خیلی سخت بود. حالا این رو شما داشته باشین، ولی صنعت نمایش
ببینین صنعت نمایش، این یک صنعت نمایشه. شما وقتی راجع به تعزیه صحبت میکنی و تکیه صحبت میکنی، یکی از موارد اصلی که در مرکز و وسط تکیه قرار میگیره، در حقیقت داره ماهیت اصلی تعزیه و تعزیه خوانی رو پیاده میکنه و آماده و مهیا میکنه برای اجرا. ببینیم ما راجع به تکیه دولت، یکی از تکیه هایی که میشه گفت تکیه شاهیه دیگه، یعنی با بودجه دولت هزینه میشه و ساخته میشه. من یه پرانتز باز بکنم، ما معماری صفویمون معماری جذاب زیبای
مستحکم
و مستحکم و معماری قاجار، معماری عجله‌ای که همیشه دوچار عجولی بودن. مثلا شما توی کاشیکاریه، اینو میگم همه با هم تو ذهنمون داشته، مثلا شما کاشیکاری های معرق دوره صفوی رو میبینین که میان خورده کاشی ها رو کنار هم میچینن و یک نقش رو میآفرینن.
درسته،
برای اینکه یادمون نره میگیم کاشی معرق، یعنی عرق بریزه. ولی در دوره قاجار اینو شما نداری، یا میبینی یه تایل کاشی رو میان رنگ بندی میکنن با یه رنگای جیغی مثل زرد، یعنی اگه شما توی بنا وارد شدین یه کاشی زرد رنگ قرمز رنگ دیدین، قاجاری دیگه، خیالتون راحت باشه، اصلا دنبالش نگردین مال کدوم دوره است. ببینید تکیه دولت یک سازه بسیار بسیار عظیم بوده در زمان خودش. فکر کنین قطر دایره‌ای که در تکیه دولت داشتیم 60 متر بوده،
سقف خیلی بلندی هم داشت،
سقفش حدوداً 24 متر مرکزش تا سر چادر چوب، سر چادری که بهش آویزون بوده، یعنی 24 متر
در درسته چهار... گفتن بدون ستون مرکزی هم بود، یعنی ستون هم نداشته.
بله داشت. البته توی اون نقاشی کمال العلوم که اشاره کردین این هست، میدونین. بعد این مشکل موضوع از اینجا بوده که انقدر این سازه نامقاوم بوده که حتی در دوره ناصرالدین شاه که اون سازه چوبی رو میذارن که اون خیمه در حقیقت حالت خیمه شکل بگیره رو نمیتونه بر به تابه سازه، و در اون جایی که وصل میشه به طبقه چهارم، البته تو بعضی از کتاب ها اشاره کردن سه طبقه، به خاطر اینکه یه طبقه شو در دوره مظفرالدین شاه تخریب میکنن، به خاطر اینکه تمام زیرساخت هایی که اون سقف روش مونده بود خراب میشه و یک بنای نامستحکمه به معنی واقعی. ولی کارکردش در فضای شهری تهران که خیلی قدمت زیادی در پایتخت نداره، بسیار بسیار چشم نواز بوده، چون دقیقاً چسبیده به کاخ گلستان پیادش میکنه. بله. ببینیم بعد از این که یه دلیل جدی که دفعه قبلم اشاره کردم، میگم خب ناصرالدین شاه میره اروپا، میاد یه سری تغییرات ایجاد میکنه که حالا اگر به شرط بقا من راجع به دروازه های دوره ناصری دفعه بعد توضیح میدم که محله هایی که شنیدی میگیم این دروازه قار، این دروازه شوشه، این دروازه شمرونه، اینا رو با هم یه صفایی میکنیم
که توی قزوین هم داریم.
دقیقاً. حالا میخوام بگم که اینا رو شما داشته باشین، این المان شهری به عنوان یک قرار نبوده که ضرورتاً فقط تکیه باشه، ولی انقدر بازخورد بانوان از این مدل بالا بوده،
یعنی آیین‌های مذهبی
تمام شد، مجبور میشه شاید به عبارتی که کامل این رو ویژه تکیه قرار بده. حالا یه جمله ببینین، حالا سیاست‌هاشو ببینین ناصرالدین شاه کلن در تکیه ها خیلی از حضور افراد غیر مسلمان جلوگیری میشه، خیلی راهشون نمیدن، ولی ناصرالدین شاه تمام مهمانهای خارجیشو میبرده، خودش در طبقه دوم بوده و خانومها در طبقه دوم بودن، خودش در طبقه دوم یک ایوان بلند داشت،
همین تکیه دولت.
بله، در تکیه دولت خودش در بالاترین ایوان بوده. وقتی هم که فوت میکنه تابوتش رو میبرن اونجا. حالا گفتم تابوت یه جمله، ما مثلا یکی از مراسممون نخلگردانیه.
بله،
درسته؟
بله.
و اصلا این آفرین الان هم انجام میشه. بله. سازه بسیار سنگین چوبیه.
بله.
که حالا قبلنترها اینطوری بوده که برای اینکه اون وحدت ایجاد بشه در محلات، هر پایه این نخل رو یک نفر بردوش میکشیده، حالت نمادینی از مثلا تشییع حضرت حسینه.
بله.
که میگن که امام حسین رو مثل تابوت حضرت حسینه، و بعد این رو در محله ها میچرخونن، و اگر دقت بکنین الان با یک شوری، با یک هیجانی، با یک میلی این نخگردانی شکل میگیره. مثلا شما نخگردانی که در تکیه همی چخماق داری، حالا دوباره تکیه گفتم، تکیه همی چخماق کلام تو کلام میاد، تکیه همی چخماق دقیقاً یک فضای، اگه همه تو ذهنشون بیارن، یک کانسپت پله‌ای میاد بالا و دقیقاً رو به قبله است. ببینید فضای باز یک میدانگاهیه و یک نخلی در کنارشه. اونجایی که این مراسم برگزار میشود در حقیقت اون نقطه عطف که دیگه میگن مراسم دیگه روز عاشورا تمام شده، ظهر عاشورا، و حالا دیگه داریم امام حسین رو بدرقه میکنیم. ببینین، یعنی میخوام بگم همش از جنس معنا و معناگراییه. من اگه اجازه بدین، نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم،
ولی کوتاه چون میخوایم به وسط میز ترانه هم بریم و خب همین ادبیات جهان.
فقط پس بذارین اینو بگم جانب. چون این خیلی مهمه که در طبقه اول دولت مردا میشستم. میخوام بگم عظمتش رو فکر کنین، 60 متر قطر داره این دایره، از بیرون 8 سلعی دیده میشده، چسبیده به کاخ. شما فکر کنین طبقه اول دولت مردا، طبقه دوم که عرض کردم ناصرالدین شاه و بانوان، طبقه سوم هم اونایی که نقارچی بودن که در حقیقت در تعزیه داری
مردم پایین میشستن،
مردم روی زمین میشستن دور، یعنی اون ارتفاعی که فاصله بین در حقیقت سکو
تمام
و اونه
تکیه. حالا با ترجمه در نطنز هم رفته بودین دیگه، تمام تکیه شکل داخلیش یکیه. بله. یعنی سکوها رو داره.
اصلا شما پرهیز از هر گونه، حتی مثلا تو تکیه دولت که میگم تکیه دولتیه. بله. که بابتش بها پرداخت میشده و حمایت میشده، چل چراغ بوده، پارچه ها بودن که کار میکردن. در حقیقت پارچه ها هم اون نمادهایی که شما از نقاشی قهوه خانه ای میبینید.
بله بله.
مثل قلعر آقاسی که شما اون واقعا اثر فاخرش رو وقتی میشینن بررسی میکنن تمام. ببینید یک وقتی راجبه نقاشی قهوه خانه ای صحبت میکنیم، داریم راجبه یک صفحه تلویزیون صحبت میکنیم که تمام مراسم عاشورا رو. بله. شما در یک پرده میبینید و روزها و ساعتها راجبش بسیار صحبت میکنید.
خیلی متشکر جواد مهرابیان عزیز.
قربونتون. متشکر.
از حضور در برنامه امروز در سر میز معماری بودیم در کافه رادیو با موضوع تکایا، معماری تکایا.
خود
خود روزی میکنم. بریم بر سر میز ترانه صدای فرهاد سلطانی رو بشنویم.
غروب تنهایی هوا چه دلگیره، مثل یه چای تلخ گلومو میگیره، وقتی نباشی تو دنیا میمیره. دنیای من باشو، رویای من باشو، رویای من باشو، واسه نفس کشیدن هوای من باشو، رنگ تو خورشید فردای من باشو. دنیای من با تو شیرین تره برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتم بلد نیست که بارون فقط میاد، دلم تو رو میخواد. من از ابراز دنبال بارونم، از تو چشام پیداست دنیای بی بارون، رویای بی درداست. آروم جونم باش، ستون خونم باش، بوک صدای من که میخونم باش، من تا ته دنیا با تو میمونم باش، با تو میمونم باش. دنیای من با تو شیرین تره برگرد، دلم تو رو میخواد، دلم تو رو میخواد، تو مثل بارون باش، رفتم بلد نیست که بارون طاقت میاد، دلم تو رو میخواد.
خیلی خوب بود میز ترانه کافه رادیو که با هم دیگه این ترانه زیبا رو با صدای آقای سرسنی شنیدیم. اومدم بر سر میز ادبیات جهان. بعضی از کتاب‌ها به اندازه‌ای روی ما اثر میذاره و تأثیر گذاره که به محض تموم کردن اونها دلون میخواد دنبال کتاب های بیشتری شبیه به اونها بگردیم. این کتاب ها ممکنه یا در موضوع اصلی شبیه به همدیگه باشن یا در موارد جزئی تر مثل فضا، زمان و شخصیت ها. همونطوری که ابتدای کافه رادیو گفتم، کتاب در جستجوی خوشبختی رو برای شما آوردم، نوشته کریس گاردنر. سال 2006 فیلم سینمایی در جستجوی خوشبختی با اقتباس از کتابی به همین نام که این کتاب رو برای شما الان آوردم در کافه رادیو به کارگردانی گابریل موچینو و بازی ویل اسمیت در نقش کریس گاردنر ساخته شد. این فیلم بسیار مورد تحسین منتقدین قرار گرفت و ویل اسمیت برای بازی در این فیلم نامزد جایزه گلدن گلوب، اسکار و انجمن بازیگران سینما شد.
از بهتره یادت باشه که با این طرف اون طرف کردن و بالا پایین انداختن این توپ به جای نمیرسی. اینو همیشه یادت باشه. خب
باش.
خوبه، بازی کن.
بازی ویل اسمیت هستش در نقش کریس گاردنر با پسرش که در یک پشت بام دارن با هم دیگه بازی میکنن. بهتون بگم که کریس گاردنر خرده فروش اسکنرهای پزشکی بودش و در سان فرانسیسکو به همراه همسر و پسر کوچیکش زندگی سختی رو میگذرونه. با شغلی که داشت نمیتونست از پس همه هزینه های زندگی بر بیاد و چون توانه پرداخت اجاره خونه رو نداشت، صاحب خونهش اون و خانوادش رو از اونجا بیرون کردش. کریس نه تنها بی خانمان شد، بلکه حتی همسرش لیندا رو هم از دست داد و لیندا اون رو ترک کرد. کریس همزمان همه چیز رو از دست داده بود، دیگه سرپناهی برای زندگی نداشت و علاوه بر این باید تنهایی پسر کوچکش رو بزرگ میکرد. کتاب در جستجوی خوشبختی ماجرای واقعی پدریه که هرگز ناامید نشد و کریس اجازه نداد که پسرش حتی یک لحظه احساس بدی داشته باشه. اون سخت تلاش کرد تا یک کار جدید پیدا کنه تا بتونه برای خودش و پسرش خونه بخره. کریس خودش کودکی سختی رو گذرونده بود که در جریان کتاب و یا اگر فیلم رو ببینید متوجه میشید و مصمم بود تا هیچ وقت فرزند خودش رو ترک نکنه. حالا چرا این کتاب رو انتخاب کردم و براتون معرفی این که خوندن داستان واقعی آدم‌های معمولی که توی سخت‌ترین شرایط زندگی هم ناامید نمیشن همیشه واقعا الهام بخشه. کتاب هایی که بر اساس واقعیت نوشته شدن میتونه تأثیر زیادی بر مخاطب داشته باشه، مخصوصا وقتی این داستان یکی از عجیبترین اتفاقات ممکن باشه. گاردنر از تمام سختی ها توی زندگیش گذر کردش و به یکی از موفقترین افراد در ایالات متحده تبدیل شد. کتاب در جستجوی خوشبختی یک داستان واقعا هالیوودی نیستش، قرار نیست با تخیل نویسنده شما همراه بشید. شما برشی از واقعیت زندگی یک مرد موفق رو میخونید، مردی که کار خودش از دست داده و دنبال یک کار میگرده، همسرش اون رو ترک کرده، با فرزندش داره زندگی میکنه، دوران خیلی خیلی سختی رو میگذرونه، اما از تلاش دست میکشه و اتفاقات خوبی رو برای خودش رقم میزنه. واقعیتی که واقعا با خوندن کتاب‌های این چنینی به همه ما یادآور میشه، برنده واقعی زندگی افرادی هستن که همیشه امیدوارانه به آینده نگاه میکنند. قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه این که یه بار دیگه ببینم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو و لحظه های خوبی رو همیشه تو همین مدت کوتاهی که با هم هستیم از ساعت 3 تا 3:45 دقیقه همیشه تجربه کنیم و با هم دیگه زیست کنیم. میگویم گاهی تنها تر از آنم که واقعیت داشته باشم. به خیابان می روم و ساعتها در زیر آسمان ابری و بارانی در خودم قدم می زنم. همیشه یادم خواهد ماند که تسلیم نخواهم شد. زندگی می کنم برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند. من فرصتی برای بودن دارم، پس ساکت نمی نشینم. می گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی ها می توانم دنیا را برای خود فتح کنم. من رویاهایی در سر دارم. و در لحظه های خداحافظی برایت بگویم تو را دوست دارم، چون بوییدن غنچه‌ای در حال باز شدن، چون رویایی شیرین بعد از یک کابوس. تو را دوست دارم چون هر سلامی پس از بدرود. ساعت 3 از منتظرتون هستم. مراقبت.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.